اصول 31 فروردین 92. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در این بود که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامش هست یا نه. جلسه گذشته داستان عینیت رو خدمت شما عرض کردیم، عینیتی که به صاحب فصول نسبت داده می شود. آقای آخون و دیگران کلام صاحب فصول رو مناقشه کرده بودن. خدمت شما عرض کردیم که اگر مراد صاحب فصول این باشد که وجوب عین حرمت است، امر عین نهی از ضد است و وجوب شیئی با حرمت ضدش عینیت دارد، اگر مراد این باشد فرمایش صاحب فصول که بعید این مطلب باشه، واضح البطلانه، خیلی هم احتیاجی به استدلال بطلانش ندارد، اگرچه ادله ای را هم اگر مراد این باشد در بطلان اقامه کردی. اما اگر مراد این باشد که نه اینکه اینا در مفهوم یکی هستند، مراد این باشد که در مصداق یکی هستند، در مصداق خارجی، یعنی شما چه امر بکنید به نماز و چه نهی بکنید از ترک صلات، در هر دو صورت مکلف میبایست اون وجود خارجی صلات را اتیان کنه. یعنی اگر عینیت را ببرید در متعلق این دوتا، اگر عینیت مصداقیه بگیریم که متعلق امر به صلات و متعلق نهی از ترک صلات یکیست، یعنی در خارج شما بالاخره باید نماز را اتیان کنید، مصداق نماز آورده بشود، اگر این را بگم ظاهرا مناقشه‌ای به فرمایش صاحب فصول وارد نمیشه، اگر مرادشون از عینیت این باشه. این فرمایش صاحب فصول. نظریه بعدی در مقام، نظریه دوم، فرمایش صاحب معالمه. صاحب معالم قائل به این است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامش هست، لکن بفرمایید که به نحو دلالت تزمنیه، یعنی امر به شیء متضمن نهی از ضد عامه. کسانی که این قول رو پذیرفتند میبایست قائل به این باشند که وجوب مرکب از دو چیزه، یکی امر در فعل، طلب فعل، دوم منع از ترکش، که مولا فعل رو طلب کنه و از ترکش منع کنه. بنابراین اینا وجوب رو مرکب میبینن. وقتی وجوب رو مرکب دیدن، منع از ترک عبارت اخرای نهی از ضد عام، چون ضد عام رو گفتیم نقیز دیگه، نقیز هم همون ترکه، بنابراین منع از ترک همون نهی از ضد عام هم میشد. پس امر به شیء را اگر مرکب دانستید، امر به شیء متضمن است به دلالت تضمنیه نهی از ضد عامش را. و واضحه که دلالت تزمنیه هم دلالت لفظیست دیگه. پس رو فرمایش صاحب فصول امر بشه مقتضی نهی از ضد عامش است به دلالت لفظیت تزمنیه. این فرمایش ببخشید صاحب معالی چه جواب بدیم؟ دو تا نقد داریم بر این نظریه. نقد اول وجدان، میگیم آقا وجدان شاهد است که وجوب و حرمت دو شیء است. شما نمیتونید در دل وجوب یک حرمت و یک نهی قرار بدهید، یا در دل حرمت و نهی یک امر و وجوب قرار بدهید. اینا دو شیئند، امر و نهی، وجوب و حرمت، و این دو شیء وجدانن با هم مغایرت دارن. یکی از اینا نمیتوند متضمن دیگری باشد، خصوص اگر فرمایش آقای آخوند رو در تضاد بین احکام بپذیریم. اگرچه نپذیرفتیم که احکام خمسه تکلیفیه با هم در تضاد باشند به اون نحوی که آقای آخوند میفرمایند، اگر اون بیان رو بپذیریم، خب عمده تضادی که قابل تصویر است بین وجوب و حرمت، چون وجوب و حرمت امر و نهی دو طرف نقیض هستند، بیار و نیار، توجه می‌فرمایید؟ بنابراین تضاد بین وجوب و حرمت بنابر مسلک آقای آخوند که تضاد بین احکام خمسه تکلیفیه باشد واضح. حتی ما هم که نپذیرفتیم تضاد را، اینقدر قبول داریم که دو حکم در مبادی با هم اختلاف دارند و هاکذا در نتیجه و ثمره هم با هم اختلاف دارند، وجوب و حرمت. یعنی وجوب بر اساس مصلحت ملزمه هست، حرمت بر اساس مفسده ملزم. از اون طرف وجوب در منتهای خودش، در معال خودش، در مقصد خودش میگه فعل رو بیار، حرمت در منتها و مقصد خودش میگه نیار فعل را. بیار و نیار واضح هست که با هم چه دارن؟ اختلاف دارن. بنابراین پس نکته اول، دلیل اول وجدان. وجدان نمیپذیرد که امر شامل نهی باشد که نهی دقیقا مغایر است با امر و یا عکسش. بنابراین این دلیل اول. دلیل دوم این است که ما تو بحث اول اوامر خدمت شما عرض کردیم ما وجوب یا حرمت را یک امر مرکب نمی دونیم. وجوب یا حرمت امر بسیط، اصلا مرکب نیست. یعنی این مبنایی که آقایون پذیرفته اند، صاحب معالم می فرماید وجوب عبارت است از، بفرمایید که مرکب است از طلب فعل مع المنع من الترک، نه مرکب نیست. وجوب یک امر بسیطه، ترکبی ندارد، توجه می‌فرمایید؟ خب وجوب چیست؟ حالا خدمت شما عرض میکنم. بنابراین اینم نکته اشکال دوم که وجوب یک امر بسیط است و در امر بسیط ترکبی وجود ندارد که شما بخواهید منع من ترک را هم داخل در معنای وجوب بدانید.
اون اول بین وجوب و ایجاب فرق
داره. چرا؟
ایجاب رو این بسیطه ولی وجوب
داره. ببینید وجوب و ایجاب مثل وجود و ایجاد است. شما هر فرقی بین وجود و ایجاد میگذارید بین وجوب و ایجاب هم بگذارید، الا اینکه وجود و ایجاد تکوینی است، فرقش فقط همین. وجوب و ایجاب تشریعی و اعتباری است. غیر این فرق دیگه هیچ فرقی ندارن. و شما میدونید که در عالم تکوین وجود و ایجاد یه شیء است، شیء واحد است. از اون جهتی که شما به فاعل نسبت میدهید اسمشو میگذارید ایجاد، از اون جهتی که به قابل نسبت میدهید اسمشو میگذارید وجود. ببینید
ایجاد فعل فاعله،
نسبتی که شما میدین هر دو یکیست. ایجاد با وجود شیء واحد است، منتها نسبتش فرق میکنه. شما اون شیء واحد را اگر به فاعل بدهید میشه ایجاد، اگر به قابل بدهید میشه وجود. میگن فاعل ایجاد کرد، قابل وجود یافت. یه فعله، دو فعل نیست. لکن شما به دو جهت نسبتش میدید، دو تا اسم روش میگذارید، ایجاد و وجود شیء واحد است.
اما معلومه که وجود یه مفهومی داره که مفهومش فعلی نیست، مفهومش حالت اسم مصدری داره، حالت مصدری نداره. اما مفهوم ایجاب یه حالت مصدری داره. لذا اگر حالت مصدری داشته باشه که همون ایجابش میگیم، یه حالت بسیط داره و مرکب میگیم، یه دفعه ایجابش میگم. اما خود وجود چون زی مراتبه دیگه، یعنی چه بالاتر شدت طلب رو بهش میگن وجود، اما ممکنه در دل این وجود این
حالا عرض میکنم مطلب من روشن شد. حالا یه مطالبی عرض میکنم، شاید شما جوابتون رو توش پیدا کن. اگر ایجاب به شارع به مولا نسبت داده بشود میشه ایجاب، اگر به اون شیئی که واجب شده است نسبت داده بشود میشه وجوب. میگن صلات وجوب دارد، صوم وجوب دارد، توجه میفرمایید؟ بنابراین اینا شیء واحد است با دو تا نسبت. و اما بعد فرمایش شما را انشاءالله شاید برسیم، یه قدری تأمل بفرمایید تا برسیم. این عرض ما. مرحوم آقای آخوند در متن کفایه فرمایش صاحب معالم رو نقل کرده رد میکنن. رد آقای آخوند چیست؟ میفرماین وجوب یک مرتبه از طلب بیشتر نیست. وجوب نه ایجابا، وجوب یه مرتبه واحده از طلب است. پس طلب بسیط است و مرکب نیست. بله این طلب میتواند طلبی باشد اکید، می تواند طلبی باشد غیر اکید. اون طلب اکید میشد وجوب، طلب غیر اکید میشد چی؟ استحباب. چرا؟ به خاطر اینکه وجوب از دو حال خارج نیست. یا شما وجوب را امر اعتباری میگیرید، میگید اون اعتبار شارع اسمش وجوبه، یا وجوب را اراده مولا میگیرید. اگر اراده مولا گرفتید، اراده اگر چه قابل تشکیکه، یعنی اراده شدت و ضعف داره، لکن اراده بسیطه و ترکیبی درش نیست. پس اگر مراد از وجوب اراده باشد، اراده شدت و ضعف دارد اما بسیط. و اگر مراد از وجوب امر اعتباری باشد، امور اعتباری کلها بساط، همه امور اعتباری بسیط است و ترکیبی درش راه ندارد. بنابراین اشکال آقای آخون اینه، می‌فرماید آقای صاحب معالم جناب شیخ حسن ابن شهید ثانی اعلی الله مقامهما، این بفرمایید که وجوبی که شما مرکب گرفتید از طلب الفعل مع المنع من الترک، این وجوب مرکب نیست، بسیطه. بنابراین وقتی مبنا باطل شد، بنایی هم که روی این مبنا چینش کرده اید باطله. این رد آقای آخوند است بر صاحب معالم. پس می فرماید یا وجوب رو اراده می گیرید یا امر اعتباری. اراده گرفتید، اراده بسیطه اگرچه مقوله به تشکیکه، و امور اعتباری هم که بساطتش واضحه، ما امر اعتباری مرکب نداریم. بنابراین در هر دو صورت مبنا باطله، بنا هم باطل میشه. خود آقای آخوند بعد میخوان بگن خب حالا وجوب چیه؟ میفرمایند وجوب عبارت است از مرتبه شدیده از طلب. از اینجا کم کم وارد فرمایش شما میشه. وجوب عبارت است از مرتبه شدیده طلب. آمر وقتی که التفات پیدا میکنند به نقیض متعلق طلبش، واضح هست که اون نقیض متعلق طلبش مبغوزش هست و مورد نهیشه. بنابراین نهی از نقیض که ترک باشد از لوازم مرتبه عقیده طلبه، از لوازم مرتبه شدیده طلبه. وجوب رو مرتبه شدیده از طلب گرفتن. بعد می‌فرمایند اون شارع اگر التفات داشته باشد به نقیض متعلقش، یعنی می‌خواد نماز خوندن رو واجب کنه، اگر التفات به نماز نخوندن داشته باشد، پس یه التفات می‌خوره، اگر التفات به اون نماز نخوندن داشته باشد، لازمه وجوب، لازمه این امرش نهی از نقیزش که نماز بخون، خب این امر بشه. اگر التفات به نقیز متعلق که ترک صلات باشد، یعنی این که لازمش این است که مبادا نماز نخونی ها، مبادا نمازتو ترک کنی ها. توجه فرمودید؟ می فرماد این لازمشه. خب بنابراین این داستان لزوم در نزد آقای آخوند میشد یه لزوم عقلی. و چون میفرماید از التفت احتیاج به التفات دارد، بنابراین میشد لزوم بیین بالمعنى چی؟ لزوم بیین بالمعنى اعم، لا لزوم بیین. ببینید دو تا لزوم داریم، یه لزوم بیین داریم، یه لزوم غیر بیین. لزوم بیین خودش دو قسمه که حالا عرض میکنم. بیین بالمعنی الاخص، بیین بالمعنی الاعم. لزوم غیر بیین داریم. لزوم غیر بیین یعنی پی بردن به ملازمه به غیر از تصور لازم و ملزوم احتیاج به دلیل و برهان دارد. یعنی شما لازم رو تصور میکنید، ملزومش هم تصور میکنید، این ملازمه رو متوجه نمیشید، باید ملازمه رو برای شما اثبات کنید. احتیاجی به دلیل و برهان داره. ملازمه رو اثباتش بکنن، وقت ملازمه رو میفهم. در لزوم، این لزوم غیر بیین. لزوم بیین نه، ملازمه رو اثباتش احتیاجی به دلیل نیست، ده احتیاجی به برهان نداره. یه لزوم بیین داریم بالمعنی الاخص. لزوم بیین بالمعنی الاخص این است که شما همین که ملزوم رو تصور کنید، به محض تصور ملزوم منتقل به لازمش میشید. یعنی نه تنها برهان نمیخواد، حتی تصور لازم رو هم نمیخواد. تا ملزوم رو تصور کردید، خود به خود منتقل میشید به لازمش. این میشه لزوم بیین بالمعنی الاخص. لزوم بیین بالمعنی الاعم این است که شما لازم را و ملزوم را هر دوتا را باید تصور کنید. این لزوم بیین بالمعنی الاعم، لازم و ملزوم را هر دو را باید تصور کنید. وقتی هر دو رو تصور کردید، پی به ملازمه میبرید. ملازمش برهان نمیخواد، لکن تصور هر دوتا رو شما باید داشته باشید. در لزوم بیین بالمعنی الاخص، ملزوم رو تصور کنی، خود به خود میرسی به لازم. آقای آخوند اینو نمیگه، میفرماد التفات میخواد. یعنی مولا باید ملتفت به نقیض متعلقش هم باشد. وقتی میگم باید ملتفت باشد، یعنی باید این لازم را هم بهش التفات داشته باشه. التفات داشته باشه یعنی باید تصور کنه. بنابراین لزومش رو فرمایش آقای آخوند میشد لزوم عقلی، لکن لزوم عقلی که میشد بیین بالمعنی چی؟ اعم. فرمایش آقای آخوند میشد لزوم بیین بالمعنی اعم. توجه فرمون حالا فرمایش آقای آخوند ما تو بحث بعدی بحث میکنیم که حالا نظریه آقای آخوند چه شد. این طلب شما مرحوم آقای آشمند حسین رحمت الله علیه اینجا با آقای آخوند در یه تعلیقه مفصل وارد بحث میشه. آقای آخوند فرمودند حقیقت وجود مرتبه شدیده از طلب است. این فرمایش آقای آخوند. مرحوم آقای آشمند حسین میفرمایند خب بحث ما واضحه که در وجوب، در عالم تشریع دیگه. وقت بحث ما در عالم تشریع، اراده تشریعیه، وزانش همون وزان اراده تکوینیه هست. بنابراین اینی که آقای آخوند فرمودن شوق در مورد وجوب اشد است از شوقی که در مورد استحباب وجود داره. توجه می‌فرمایید؟ این رو که فرمودن آقای آخوند، شما بله باید معتبر بگیرید در وجوب وصول مصلحت یعنی چی؟ یعنی مولا یه وقت این مصلحت را شوق مؤکد دارد این مصلحت به شما برسه، یه وقت نه، این شوق مؤکد برای اینکه این مصلحت به شما برسه وجود ندارد. حالا چه در مراد تکوینی باشد چه در مراد تشریعی. در مراد تکوینیش دلش میخواد که بچهش این پلو رو بخور، لذا نیمه شب بچه رو صدا میزند از خواب پاشو بخور. این میشد شوق بفرمایید تکوینی، نسبت به مراد تکوینی. مرادش این است که بچه این پلو رو بخوره، این مراد تکوینی. یه وقت نه مراد تشریعی است، میگه نماز بخون مثلا، درست شد؟ خب حالا اگر مراد اراده مؤثره در تحقق مراد، اینی که آقای آخوند میفرمایند که اراده مؤثره در تحقق مراد در واجبات اشد و اقواست از مستحبات، مرحوم آقای آشمند حسین اینو میگه باطل. آقای آخوند شمایی که گفتید وجوب، توجه میفرمایید، عبارت از وجوب رو فرمودن عبارت است از مرتبه شدیده طلب و اراده، و استحباب مرتبه چیه؟ مرتبه رقیق شده طلب و اراده هست. میفرمایند این باطله. چرا؟ چون اونی که تفاوت بین واجب و مستحبه این اراده شدیده و اراده رقیق شده نیست. اونی که ما به تفاوت بین وجوب و استحباب است غرض است نه اراده. و وجوب و استحباب در مرتبه اراده با هم تفاوتی ندارن، هر دو تاش طلب، در غرض با هم اختلاف دارن. وجوب غرضش مصلحت ملزمه هست، استحباب غرضش مصلحت غیر ملزمه هست. فارق بین وجوب و استحباب غرض است نه اراده و طلبی که آقای آخوند میفرمایند اراده شدیده وجوب میشد، طلب شدیده، طلب آکد وجوب میشد، طلب رقیق شده غیر آکد غیر شدیده میشد استحباب. پس این را مرحوم آقای آشمند حسین اشکال میکنه و لذا میفرمایند وجوب مرتبه شدیده اراده نیست و مستحبم مرتبه ضعیفه اراده نیست، بلکه اراده مرید اگر تعلق بگیرد به یه امری که جایز و ترک است در نزد مرید، این میشه مستحب. و اگر همین اراده تعلق بگیرد به امری که غیر جایز و ترک است در نزد مرید، میشه واجب. خب و واضح هست که جواز ترک شی و عدم جواز ترک شی این ناشی میشود از غرضی که در شی است. اگر غرض مصلحت ملزم است، میگه نه نمیشه ترکش کنی، میشه وجود. اگر غرض مصلحت غیر ملزم است، میگه حالا غیر ملزم است، ترکم کردی کردی، مشکلی نداره. و لذا میفرمایند اراده کیفیت نفسانی است و کیفیات نفسانیه مراتب ندارد. آقای آخوند کیف نفسانی مقوله به تشکیک نیست، مراتب ندارد. و بنابراین میفرمان نمیشه وجوب و استحباب رو فرقشو در شدت و ضعف اراده گیری، فرقشو باید در غرض بگیری. آیا مصلحت ملزمه هست یا مصلحت ملزمه نیست؟
این مصلحت ملزمه یه فهم اراده مولانی؟
نه، میگه هر دو رو مراد طلب میکنه، نسبت به هر دو طلب داره، اما اگر غرض درش مصلحت ملزمه باشد وقت دیگه اجازه در ترک نمیده. اگر غرض از این فعل بفرمایید که مصلحت غیر ملزمه باشد، ترخیص در ترکش را صادر میکنه. این فرمایش آقای آشمان دوسته. پس فرمود آقای آخون، این که شما گفتید وجوب عبارت است از مرتبه شدیده یه اراده، اصلا اراده کیف نفسانی است؟
سلام.
کیف نفسانی که شد اصلا مراتب ندارد. کیف نفسانی مقوله به تشکیک نیست. این فرمایش آقای آشمان دوست. جواب میگم آقای آشمان دوست، خدا شما رو رحمت کن، آقا وجوب را شما چه میدانید؟ آقای آخون خودش فرمود تو اول بحث، فرمود آقا وجوب را امر اعتباری میگیرید یا وجوب را اراده میگیرید؟ تو اول نقدش بر صاحب معالم، صاحب معالم گفت مرکبه، آقای آخون گفت آقا وجوب رو چی میگیری؟ وجوب رو اگه امر اعتباری میگیری که امور اعتباریه کلها بساعتون، همش بسید. اگر وجوب رو اراده میگیری، بله اراده شدت و ضعف دارد، اما اراده هم اگرچه مقوله به تشکیکه اما بسیطه. پس وجوب رو شما چه اراده بگیرید چه امر اعتباری بگیرید میشه بسیط. بخ فرمایش صاحب معالم رو نقدش کرد، درسته؟ ما رو همین فرمایش آقای آخون میام جلو. به آقای آشمند حسین میگم آقای آشمند حسین، بالاخره شما وجوب رو امر اعتباری میگیری یا وجوب رو همون اراده مولا میگیری؟ کدومش؟ اگر شما وجوب رو امر اعتباری گرفتید، خب واضح هست که توجه میفرمایید، وجوب وقتی اعتباری شد، اونی که در وجوب اعتبار شده است مرتبه عقیده و شدیده طلب است، و اونی که در استحباب اعتبار شده است مرتبه ضعیفه طلب است. توجه می‌فرمایید؟ خب بله، ببینید اعتبار مقوله به تشکیک نیست. اعتبار اعتبار، اعتبار یعنی جل، اعتبار و جل مقوله به تشکیک نیست، اما معتبر به فتح با، معتبر اون چیزی که اعتبار شده است او مقوله به تشکیکه. شما یه وقت یکی منصوبش میکنید، بگون آقا شما مدیر مدرسه باش، یکی دیگه رو میگذارید میگون معاون مدرسه باش، سومی رو میگذارید مدرس باش، چهارمی رو میگون خادم مدرسه باش. خب اینا ولو همه اعتباره، همه جعله، همه نسبه، اما اینا یه مقام دارن، این خودش خود به خود چه میشد؟ سلسله مراتب میشد دیگه. توجه میفرمایید؟ وجوب و استحباب، این وجوب و استحباب ولو هر دو اعتباری است و اعتبار شدت و ضعف ندارن، اعتبار جهل، اعتبار کرد تموم شد، اما معتبر شدت و ضعف داره. یه وقت معتبر، یعنی یکی رو شما به عنوان رئیس یه مملکت نصبش میکنید، یه وقت یکی رو نصبش میکنید استوندار یه شهر، فرماندار، یکی وقت یکی کت خدایی یه ده، اینا همشون یه قدرت داره؟ واضحه که اینجور نیست که. ترجمه فرمه؟ پس اگر وجوب رو امر اعتباری گرفتیم، شدت و ضعفش برمیگردد به معتبرش، نه به اعتبار. ولی اعتبار بسیطه، مقوله به تشکیکم نیست. توجه فرمایید. خب و اما اگر آمدید، توجه می‌فرمایید، و اما اگر آمدید اراده را، توجه می‌فرمایید، اگر آمدید شما اراده را، وجوب را اراده گرفتید و کیف نفسانی گرفتید. خب اگر وجوب رو اراده و کیف نفسانی گرفتید، که آقای آخون گفت ممکنه شما وجوب رو بیای اراده بگیری، آقای آشمان دوسین فرمودن اراده کیفیت نفسانی است، درست. بعد فرمودن کیف نفسانی مقوله به تشکیک نیست. این خیلی حرفه. چجور کیف نفسانی مقوله به تشکیک نیست؟ خب شما کیف نفسانی واضح هست که مقوله به تشکیک. توجه میکنه؟ شدت و ضعف در اراده یکیست. یه بنده خدایی بیمار شده، یه وقت سرما خورده، زکام گرفته، آقای سیفی اراده میکند که برد دکتر، حالا میگه نرفتیم هم نرفتیم، حالا سرما خوردم خوب میشه. یه وقت بهش میگن آقا شما سرطان گرفتی، و به واسطه سرطانی که گرفتی لا سمح الله سم و دیگه بله تموم کار. خب اینم اراده دکتر رفتن میکنه. دو تا اراده یکی، یعنی این دومی هم میگه خب حالا نرفتیم هم نرفتیم، طوری نمیشه، یه کپسول و قرص میخوریم خب میشه، یا این فوری خودشو میذارد پیش دکتر و آزمایشو ببیند باید چی کار کند. توجه میفرمایید؟ خب اراده کیف نفسانی است، بله. کیف نفسانی بسیط است، بله بسیطه، قبول داری، لکن همون جور که آقای آخون میفرمان مقوله به تشکیکه. چجور کیف نفسانی مقوله به تشکیک نباشه؟ واضح هست کیف نفسانی مقوله به تشکیک. ثم آقای آشمان دوسین گفتن که اختلاف بین وجوب و استحباب ناشی میشد از اختلاف در غرض و نه اختلاف در مرتبه اراده، که آقای آخوند گفت اختلاف در غرض موجب میشه. این فرمایش آشمان دوسین بود. میگم این تمام نیست، شما اختلاف بین وجوب و استحباب رو نمیتونید ناشی از غرض بگیرید. چرا؟ به خاطر اینکه تخلف اراده از غرض مستحیل است، چه در اصلش چه در مرتبش، چون نسبت بین اراده و غرض نسبتی معلول است به علت. ترجمه فهمید؟ نسبت بین اراده و غرض نسبت معلول است به علت. اگر غرض در وجوب آکد است، اراده ای هم که برای رسیدن به این شما میکنید میشه چی؟ آکد. و ها کذا بفرمایید در استحباب، اگر غرض در استحباب ضعیف است، اراده برای رسیدن به اون هم، توجه میفرمایید، ضعیف است. بنابراین اختلاف بین استحباب و وجوب بالغرض نه به اختلاف مرتبه در اراده رد میشد. چرا؟ چون این غرض هم ناشی می شود از اراده شدیده یا بفرمایید که اراده ضعیفه. مگر این که شما بیان بگون آقا اراده تابع غرض نیست، اگر شما این رو بگون بله فرمایش آقای عثمان حسین درست میشن، یا بگون به تبعیت اراده برای غرض در اصلش تبعیت دارد اما مرتبش تبعیت نداره و واضحه که هر دو باطل است. خب نشد علت و معلوم،
یعنی اول مثلا غرض بعد
اراده. خب بله اول میفهمه سرطان داره درسته، بعد میگه خب من باید این سرطان رو از خودم چیکار کنم، دور کنم، معالجه کنم، اراده میکند برد چی؟ دکتر. درست شو؟ اگر غرض شدیده ارادهشم شدید میشه. غرض اینجا بیماری گرفتید یا برطرف شدن بیماری گرفتید، اگر برطرف شدن این بیماری شدید باشد ارادهشم شدید میشه، اگر نه غرض ضعیف باشد ارادهشم میشه ضعیف. درست شد؟ بنابراین اراده و غرض اینا علت و معلولند، در اصل با هم مشترکن، شدت و ضعفشون هم هاکزه. خب ما حقیقت وجوب رو چه بدانیم؟ فرمایش آقای عثمان حسین که رد شد در حقیقت وجوب و استحباب، در فرق بین وجوب و استحباب. بیان آقای آخوند چی؟ اونا قبولش میکنیم؟ میگم ما اراده رو دو تا عنوان اعتباری میدانیم، یعنی اینکه آقای آخوند فرمودن وجوب آیا اعتباری شما میگیریش یا اراده میگیریش، میگم نه وجوب ما اعتبار میگیریم، اراده هم نمیگیریم، وجوب رو اعتبار میگیریم. توجه میفرمایید؟ بله اگر وجوبی باشد این وجوب لا محاله ناشی میشود از شوق مؤکد، اما شوق مؤکد وجوب نیست. اگر شما به بچه دون میگون برو غذا بخیر و بیار بخوری، خب گشنه دون شده دیگه، شوق مؤکد نسبت به غذا دارید، اما امری که بهش میکنید شوق مؤکد نیست، ناشی از شوق مؤکد شده اما خودش شوق مؤکد نیست. یا حالا ناشی هم نگون چون عالم اعتباره، بگون انتزاع شده است. توجه میفرمایید؟ هاکذا استحباب شوق ضعیف نیست، بلکه بفرمایید امر اعتباری است که از اون شوق ضعیف موجب جعل این اعتبار می شود.
خود وجود یک چیزی همه واقع و حقیقه با اعتبار بودن مثلا تناقض داشت، اعتباری یک چیزی اعتباریه بخواهی شما کنسان
اصلا وجود اصلا احکام های اعتباریه دیگه، این که واضح هست که احکام که
احکام اگه اعتبار را اساس چیزی واقعی اعتباریه،
احکام
واقع مکلل مثلا میتونی مواجه که واقع
حقیقه اصلا احکام همیشه اعتباره. الان این ضعیفه ای که من میارم اینجا برای شما عقدش میکنم، تا یه آن قبل نامحرم به شما بود، یه آن بعد عقد میگم محرم، ده نسبت به هم حقوق دارید، این چی چیه؟
حقوق
شرعی میشه. این زوجیت الان امر حقیقی است؟ اعتبار کردیم زوجیت، الا اون ضعیفه بعد عقد ازدواج هم همون ضعیفه است، شما هم همون آقای فیاض، تحولی نه در او به وجود آمده نه در شما، وجودتون همونه. اما یه اعتبار زوجیت نبود به وجود آمد. حالا فرض کنید مدت ازدواج تموم شد یا طلاق گفتی، باز ها کذا اون اعتبار زوجیت برداشته شد. پس چی داریم بحث می‌کنید؟ اصلا احکام اعتبار، درست تو مجلس چه جور قانون جعل میکنن اعتبار، احکام الله هم اعتبار، فرق نمیکنه، فرقش در معتبرشه. اینجا مجلس اعتبار میکنه، اونجا خدا اعتبار میکنه. این قانون مجلس ناشی از مصالح و مفاسده، میشینن با عقل خودشون یه مصلحت سنجی میکنن. اون قانون الهی ناشی از مصالح و مفاسدی است که خدای حکیم عالم به همه امور اعتبارش میکنه. بنابراین وجوب و استحباب رو بخوام برای شما معنا کنیم، وجوب و استحباب میشه امران اعتباریان. این امران اعتباریان توجه میفرمایید؟ خب وقتی که امر اعتباری شد، وقت اون فرمایش آقای آخون میاد که که امور اعتباریه کلها بساطتون. و صلی الله علی محمد و آله.